الله الرحمن الرحیم. در جلسه دیشب عرض شد که یکی از عواملی که وجود انسان رو توسعه میده، رشد میده، آدم رو تو چشم خدا بزرگ میکنه، عفت و حیا هست، که حدیثش رو از امیرالمومنین علیه السلام خوندم. چون عفت و حیا لازمش اینه که آدم بتونه هوس‌های خودش رو، شهوت‌های خودش رو کنترل بکنه، مهار بکنه. این که انسان مهار نفس خودش رو داشته باشه و هرز نباشه، چشمش، گوشش، زبانش، اعضا و جوارحش، دامنش هرز نباشه و پاک باشه، این از محبوب ترین صفات یک مؤمن هست که آدم رو خیلی پیش خدا بزرگ بکنه. تعبیر حضرت امیر علیه السلام این بود که من لم یعت نفسه و شهوته ها اصاب رشده. اگر کسی هرچی دلش بخواد رو بهش نده، به نفسش نده، هرچی دلش بخواد، هرچی اشتها داره، هرچی شهوتش هست و مهار بکشه و نگه داره، به رشد خودش رسیده، بزرگ میشه. دیشب حالا تا حدی راجع به عفت و حیا و مراتبش صحبت شد و البته خیلی هنوز باید بحث داره و صحبت بشه. منتها من اجازه میخوام یه حاشیه باز بکنم امشب، و باز به خاطر اهمیت بسیار زیاد این بحثی که دیشب گفتم، هممون نیاز داریم متاسفانه یک فرهنگ شیطانی که بی حیایی و بی عفتی و بی غیرتی رو داره تو دنیا با جذابترین ابزارها ترویج میکنه، به وضوح هممون داریم میبینیم که این اتفاق رخ داده هست. لذا من از این جهت یه پرانتزی امشب باز میکنم، یه مقداری راجبش اهمیت موضوع بیشتر صحبت میکنم. عنایت بفرمایید. ببینید، در روایات ما هست که شیطان در آخرالزمان با تمام قوا حمله میکنه به مؤمنین برای زمین گیر کردنشون. هرچی تیر تو ترکش داره رها میکنه. اولا اینو میدونید شیطان مثل خود انسان تجربهش تو طول تاریخ زیاد میشه. او هم یک موجودی است که از طایفه جنه و خیلی شباهت ها به انسان داره. همونجور که انسان در طول تاریخ تجربهش چقدر زیاد شده، علمش چقدر زیاد شده، اونا هم همینجورن، اونا هم تجربه هاشون زیاد میشه و این تجربه ممتد تاریخی رو پیدا کرده و با تمام این تجربه علیه مؤمنین داره به کار میگیره. چون شیطان میدونه وقتی امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، وقت ظهور عجلش فرا میرسه، تموم میشه کارش. وقت ظهور کارش تمامه. لذا تمام سعیش اینه که تا قبل از ظهور مؤمنین رو بتونه زمین گیر بکنه، بتونه حتی یک نفر رو اگر شده کاری بکنه که بهشت نره، یک نفر رو اگر شده کاری بکنه که بلغزه و از صراط خارج بشه. حقیقتاً شیطان یک موجوده، یک وجود تخیلی نیست، یک موجود واقعیه. لشکرکشی داره تو این عالم، هم از طایفه خودش، هم از انسانهایی که شیطان صفتن و در خدمت قرار گرفته، در خدمتشون اونها رو قرار داده. یک موجود واقعی است. تو بعضی از روایات لشکرکشی شیطان رو وقتی گفته که بعضی از فرماندهانش کوتاهی میکنن، شیطان اونها رو گردن میزنه. بعضی از فرماندهان خودش وقتی کوتاهی میکنن، جنود داره، لشکریان داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیه شاه مرتضای زاهد رو، دوستان بزرگوار، یه کتابی هست، شاید دیده باشید بعضیاشون از شماها این کتاب رو. اصلا اسم کتاب شیخ مرتضای زاهده. این کتاب از 100 تا درس اخلاق درجه یک تأثیرش بیشتره. مرحوم آیه شاه مرتضای زاهد هنوز برحال هم نواده هاش و بچه هاش اینا هستن دیگه، تو تهران همین دوربر خودتونن، هنوز زندن اینها. خیلی سالی نیست، مثلا 50 سال پیش مرحوم شد دیگه، خیلی سالی نیست. ایشون از بزرگان تهران بود، حضرت امام خیلی دوستش داشت، خیلی بهش ارادت داشت. این آیه عاشق مرتضی زاهد تو همین تهران خودمون یه نماز جماعتی داشت که خب خیلی مردم از این ور اونور میمونن پشت سرشون نماز بخونن. بعد از نماز معمولا یه روایتی میخوند و دو تا مسئله شرعی میگفت و بالاخره اینو دار صحبت میکن. یه مرتبه دیدن که آقا بعضی از اینایی که همیشه با ایشون همراه بودن، پشت سر ایشون نماز می‌خوندن و از ملازمین ایشون بودن، دیدن آقا یکی دو روز پریشونه، حواسش سر جاش نیست. یکی دو جایی نماز رو مثلا فرض کنید تشهد باید رکعت دوم بشینه، نشست، بلند شد، باز دو مرتبه نشست، جایی که نماز رو باطل نمی‌کنه. تعجب کردن ایشون با اون حضور قلب، با اون حالات، حتی دیدم تو صحبتم وقتی صحبت میکنه منظم نیست، پراکندگویی میکنه گاهی موقع ها، مرتب نیست صحبتش، بس همیشه. حتی یکی از کسانی که با ایشون تا خونه میرفت میگفت تو خیابون حواسش نبود، اگه من دستشو نمیگرفتم ماشین بهش میزد. معلوم بود که مضطربه، معلوم بود که پریشانه. یه دو سه روز وضعیتش اینجوری بود. یکی ازش پرسید، یکی از اینایی که همیشه عرض میکنم پشت سرش بودن، رو در بسیش هم کمتر بود با آقا، پرسید آقا چند روزی شما پریشونی، اتفاقی افتاده؟ گفت بله که اتفاقی افتاده، بله که اتفاقی افتاده. گفتم خب چی شده؟ گفت من دو سه روز قبل یه روایت خوندم از پیغمبر، اون روایت منو پریشونم کرد. چون اهل باور بود، روایات اهل بیت رو هم باور داشت. گفت یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرد. و اون روایت اینه که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی، به تعدادی که تو از راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از راه‌های گمراه کردن مردم بلده. یا علی، به تعدادی که تو از راه‌های هدایت و دستگیری بلدی، شیطان هم راه گمراه کردن بلد. فوت و فنشو وارد. بعد آیا شیخ رضای زاهد بگو حالا من با یه همچین شیطانی چه بکنم؟ میخواید نگران نباشم؟ میخواید پریشون نشم؟ یه همچین موجودی که قسم خورده به جان ما افتاده. خدا رحمت کنه مرحوم ملا صدر، اون فیلسوف بزرگ اسلامی، توی یکی از کتب تفسیرش میگه، میگه شیطان برای حضرت آدم و حوا قسم خورد میخواد نصیحتشون کنه، گولشون زد. برای ما که قسم خورده میخواد گولمون بزنه دیگه چیکار میکنه؟ برای حضرت آدم و حوا قسم خورد میخواد نصیحتشون کنه. و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، فریبشون داد و از بهش بیرونشون کرد. برای ما که شمشیر رو از رو بسته قسم خورده که و به عزتی که لاغوینهم اجمعین، خدای قسم به عزتتی من همه رو گول میزنم، الا عبادک من حال مخلصین، مگر آدم های مخلصی که به هر حال خودشون رو سپردن به خدا و کلاس هایی رو طی کردن. مقصود این که ببینید یه همچین موجودی وجود داره و چنین موجودی با تجربه های ممتدی که تو تاریخ پیدا کرده و جنود و لشکریانی از جن و انس که بر خودش فراهم کرده، فرهنگی رو به خصوص تو این به هر حال قرن اخیر و این سالهای اخیر درست کرده که داره درو میکنه مؤمنین رو، داره درو میکنه. خونه های اهل بیتی ها هم گرفته، خونه های اهل بیتی ها هم گرفته دیگه. یک فرهنگ شرکالودی که به هر حال رگه های از اعتماد به غیر خدا، رگه های از اون اخلاق غیر الهی تو بین مؤمنین هم اومده. اینو خب ما به وضوح داریم میبینیم. اینجا هستش که ما باید یه واقعا کار کارستانی بکنیم، بچه هامون رو به خصوص. من این رو عرض بکنم، این فرهنگ فاسدی که این کار رو داره انجام میده، این بی‌عفتی و بی‌حیایی، نوک تیز پیکانش خانواده و به خصوص محور خانواده زن هستش، که دیشب صحبتشو میکردم. یعنی میدونه که اگر بتونه خدای نکرده کاری بکنه زن رو تو جامعه بلغزونه، مرد رو هم لغزونده. اگر زن رو خدای نکرده به بی‌حیایی بکشونه، مرد رو هم میتونه به لغزش و بی‌حیایی بکشونه. نوک تیز پیکان سمت خانواده ها و محور خانواده هاست، همه جوان ها ولی به خصوص دخترها، که باید خیلی حواسمون رو جمع بکنه. پیغمبر اکرم در یه جمعی بود، فرمود ویلون لأولاد آخر زمان من آبائه، وای به حال بچه های آخر زمان دست پدر و مادراشون. اصحاب گفتن آقا من آبائه مل مشرکین، دست پدر و مادرهای مشرکشون. پیغمبر فرمود نه، من آبائه مل مسلمین، دست پدر و مادرهای مسلمانشون. وای به حال بچه های آخر زمان دست پدر و مادرهای مسلمانشون که به فکر امور مادی بچه هاشون، سلامتی بچه هاشون هستن. حالا به تعبیر من کیف و کفش و لباس و کلاس زبان و کلاس کامپیوتر و کلاس شنا و به فکر این چیزاشون هستن، اگه دوتا سرفه بکنه میبرنش دکتر، اما به فکر دین بچه هاشون نیستن. پیغمبر فرمود من بری هستم از اینا. انشالله که هیچ کدوم جز به اون کسانی که پیغمبر اکرم این تعبیر رو راجبشون کرده نیست، ولی این نشون میده که پیغمبر خیلی نگران بود که پدر و مادرها در آخر الزمان نکنه مواظب بچه هاشون و دین بچه هاشون نباشن. و وقتی که تو سوره تحریم این آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن، مؤمنین هم مواظب خودتون باشید هم مواظب خانواده هاتون باشید، قوا انفسکم هم مراقب خودتون باشید و اهلیکم هم مواظب اهلتون و خانوادهتون باشید، نارن از آتش جهنم. وقتی این آیه نازل شد جابر بن عبدالله انصاری اومد پیش پیغمبر و یا رسول الله این که این آیه میگه مواظب خودتون باشید درید تو جهنم و میفهمیم یعنی چی مواظب خودمون باشیم دریم جهنم، خب واجبات رو اگه انجام بدیم محرمات الهی رو ترک بکنیم جهنم نمیریم، اما این که آیه میگه مواظب باشید خانواده هاتون هم جهنم نرن، مواظب اونا هم باشید چجوری چیکار باید بکنیم؟ پیغمبر فرمود 4 تا کار بکنید برای حفظ خانواده هاتون تو اون حجمه عظیمی که تو آخر الزمان خواهد اومد، 4 تا کار بکنید. اینا رو آدم باید بگیره، اینا رو باید درس بگیره. ببینید تو زمانی که عرض کردم خدا شما ببینید تو پروتکل های صهیونیست اومده بچه‌ها رو از خانه‌ها به خیابان‌ها بکشید، ما خودمون تربیتشون می‌کنیم. بچه‌ها رو از خانه‌ها به خیابان‌ها بکشید، ما خودمون تربیتشون می‌کنیم. بچه‌ای که اهل بیت نباشه، اهل خانه نباشه، بیش از اهل خانه بودن و خانواده بودن خیلی عوض میخوام با دوست پسر و دوست دخترش بخواد باشه، اهل قهوه خانه باشه، بیرون بخواد فقط بچرخه، بیش از این که با خواهر برادرش مانوس باشه، اونسش با کامپیوترش و با تلفن همراهش و با اونا شده دیگه همراه اولش، خدای نکرده ممکنه لغزشگاه براش زیاد فراهم بشه. پیغمبر فرمود 4 تا کار بکنید. اینا اون چیزاییست که باید توجه کنیم. اون 4 تا کار اینه. اولینش فرمود افعلوا الخیر، پدرا مادرا خودتون عامل به خیر باشید تو خونه، خودتون اهل عمل باشید. این اولینش. یه خانومی الان تو تهران هست 4 تا بچه داره، یکی از یکی بهتر، یکی از یکی نجیبتر، یکی از یکی باادبتر، دکتر، مهندس از جهت مدرکشون. از این خانم پرسید، از این مادر موفق پرسید تو چی کار کردی که این 4 تا بچه اینجوری مثل دست گل بار اومدن؟ هنره تو این زمان اینجوری بچه تربیت کردن و به سامان رسوندن چی کار کردی؟ این خانم یه جواب خیلی قشنگی داد، گفت من اون چی که میخواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم، اون چی که میخواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم، برخلاف بعضی از ماها که اون چیزی که خودمون نشدیم و فقط آرزوشو داشتیم بشیم میخوایم سر بچه هامون در بیاریم. خب این نمیشه، این نمیشه. به قول اون حرف حکیمانه بچه های ما آنچنان میشوند که ما هستیم، نه آنچنان که میخواییم، اونجوری میشن که ما هستیم. لذا اگه آدم بخواد، اولین توصیه پیغمبر اینه که اگه بخواد بچه هاش بچه های خوبی در بیان خودش عمل بکنه با اون چی که دوست داره بچهش بشه. و این یه کلاس تربیتی برای خود آدم هم هست، یعنی خود پدر و مادرم واقعا شروع میکنن خودشون کار کردن. من دوست دارم بچه‌م راستگو در بیاد، خیلی خودت عمل کن. من دوست دارم بچه‌م اهل مثلا فرض کنید نماز اول وقت باشه، خیلی خوب خودت عمل بکن. اون کارهایی که دوست داری خودت بکن. البته اینو من قبول دارم، هممون هم میدونیم که بالاخره یک درصدی هم باید بگذاریم که حتی پدر و مادر شاید همه چی رو رعایت بکنن، اصلا بشن حضرت نوح، بشن پیغمبر، اصلا بشن امام هادی، اما بچهش مثلا فرض کنید کسی در بیاد که این هم میشه، چون بچه به هر حال خودش هم اراده داره، خودش هم اختیار داره، میتونه بد رو انتخاب بکنه. ولی دیگه اونجا پدر و مادر دیگه مسئول نیستن، اونجا دیگه پدر و مادر اون کار که دستشون بر اومده کردن، کوتاهی نکردن. پس اول از همه اینه که خودمون تو خونه اهل عمل بشیم. دختر حضرت امام که خب هست الان دیگه، خانم مصطفوی، ایشون میگفتن که آقا حضرت امام اگر یک کلمه به ما میگفت که بچه ها نمازتون اول وقت بخونید همین ما رو بس بود، اصلا احتیاج به اصرار و داد و بیداد کردن و رگ گردن کلوف کردن نداشت که یک کلمه میگفت نمازتون اول، چون میدونستیم کسی داره این حرف رو میزنه که خودش تو تمام عمرش نماز اول وقت خونده، کسی داره این حرفو میزنه که اول وقت که میشه تپش قلب میگیره دیگه نمیتونه بشینه، حتما باید بلنش باید بره سراغ نماز. میگفتن تو مهمترین جلسه کشوری یا لشکری اگر حضرت امام میبود صدای از آن که بلند میشد آسیناشو میزد بالا بلند میشد برای نماز، خدا داره دعوت میکنه، خدا داره میگه بیایید حی علی السلام. خدا میگه بیاید. وقتی میبینه مادرش یه مثلا فرض کنید سبزی فروشی، میوه فروشی، یه چیزی میاد بیرون، وقتی میره بیرون همچون بیدوه میره بیرون، یه لباس آستین کوتاهی تنش هستش و پا برهنه و یه چادر همینجوری رو سرش میندازه میره، یه باد بزنه تمام بدنش پیدا میشه، میفهمی که حجاب شوخیه، میفهمی که حجابو میشه باهاش شوخی کرد، حجاب جدی نیست. ولی وقتی ببینی که مادرش 5 دقیقه هم که میخواد بره بیرون حواسش هست که خودشو کاملا بپوشونه، ولو 5 دقیقه میخواد بره بیرون، میفهمی که جدیه. ببینید بچه‌ها از این رفتارها میفهمن جدی بودن یا شوخی بودن دین رو. حالا من هر چی بیام حرف بزنم، مهم اون کار منه، اون عمل منه. و سنین تربیت و گیرندگی بچه هم یه سنین محدودی ها، دیگه از یه سنین به بعد دیگه دست ما خیلی نیستن ها، تا یه سنین محدودیه، بعدش دیگه خودش مستقل میشه دیگه، بعدش دیگه خیلی رنگ از پدر و مادر نمیگیره، تو یه سنین دیگه نمیشه خیلی باهاشون در افتاد. این اولین چیزی که پیغمبر فرمود. دومین چیزی که پیغمبر فرمود به جابر بن عبدالله انصاری، برای اینکه خانواده رو آدم بتونه حفظ بکنه، فرمود و ذکروهم بالله، بچه هاتون رو متذکر خدا بکنید. بچه هاتون رو متذکر خدا بکنید، هممون میفهمیم، نه اینکه یکی تسبیح بدید دست بچه هاتون میشینن ذکر بگن، این که مقصود پیغمبر نیست. بچه هاتون رو متذکر خدا کنید یعنی فضای خونه یه فضایی باشه که یاد خدا توش باشه، خونه خونه غفلت نباشه، خونه خونه باشه که اگه یه مجلس عقدی، عروسی، جشنی، چیزی بخوان تو این خونه بگیرن، کسی جرأت نکنه تو این خونه معصیت بکنه. میگن خونه فلانی، تو این خونه محرم و نامحرم قاطی باشن؟ ابدا. تو این خونه موسیقیای مثلا مبتذل گذاشته بشه؟ اصلا امکان نداره. تو این خونه ریخت و پاش و اسراف بشه؟ اصلا نمیشه. خونه فضای خونه فضای یاد خدا باشه. در روایت هست، خیلی این روایت قشنگه، در روایت هستش که شبها همونجور که شما وقتی آسمان رو نگاه میکنید بعضی از ستاره ها پر نوره، پر رنگه، بعضی ها کم نوره، بعضی ها تاریک، اصلا به چشم نمیاد، هستن دیگه ستاره هایی که خیلی دور از ما هستن که اصلا به چشم نمیاد. در روایت هست همونجور که شما وقتی که آسمان رو در شب نگاه میکنید وضعیت ستاره ها اینجوریه، آسمانیان هم وقتی پایین نگاه میکنن، ملکوتی ها، ملائکه، وقتی عالم پایین رو نگاه میکنن بعضی از خونه ها پر نوره، بعضی ها کم نوره، بعضی هم تاریکه، اصلا به چشم ملائکه نمیاد. طبیعتا اون خونه هایی که تاریک هست به چشم ملائکه نمیاد، ملائکه خیلی هم دعا نمیکنن برای اونا. ولی اون خونه هایی که به چشم ملائکه میاد، که خونه هایی است که فضای ذکره، فضای یاد خدا توش هست، خونه هایی است که صدای از قرآن توش بلند میشه، خونه هایی هستش که دعا توش خونده میشه، خونه هایی هستش که اسم خدا توش برده میشه، این خونه ها به چشم ملائکه میاد، اگرم یه لغزشی برای اهل اون خونه پیش بیاد ملائکه دعا میکنن که خدایا اینا آدم هایی هستن که با تو هم دعا براش میکنن. ببینید من خیلی عذر میخوام، این مثال این مال شماها نیست، میدونم این مال شماها نیست، خونه ای که 2000 تا شبکه ماهواره ای توش بازه، هیچ بسته هم نیست، این خونه میتونه خونه ذکر باشه؟ خونه ای که جوونی که تو اون خونه هست وقتی شبکه های ماهواره توش باز هستش، خب طبیعیه وارد این شبکه ها میشه، و وقتی هم وارد شد یه جاهای کنجکاوی میکنه، وارد یه شبکه هایی میشه که فاسد هم هستش، که اکثر شبکه های ماهواره اینجوریه دیگه، عکس شبکه سالم که خیلی توش نیست که. این خونه خیلی خونه ایست که فضای ذکر باشه نیست. من پدری که این ماهواره رو تهیه کردم این کار رو کردم که فضای دینداری و فضای غفلت تو این خونه زیاد باشه، فضای دینداری سخت بشه، من خودم این کارو کردم. فضاها با هم فرق میکنه، بعضی از فضاها سهل میکنه دینداری رو، بعضی از فضاها سخت میکنه دینداری رو. رحمت خدا بر اون پدر و مادری که فضاهایی تو خونه درست بکنن که دینداری سهل باشه، آسان باشه. دخترش اگه بخواد با حجاب بچرخه باریکلا بهش میگن، تشویقش میکنن. اما یه جایی هم هست اگر یه دختر بخواد با حجاب بگرده مسخرهش میکنن، اولین تیکه‌ای که بهش میندازه پدرش، اگه بخواد چادری بگرده اولین تیکه‌ای که بهش میندازه مادرش. اینجوری هست هست. رحمت خدا بر اون پدر و مادری که فضای رو جوری میکنن که دینداری توی خونه خرجش آسان باشه. تو تو این خونه ها هست که شهید باکری و شهید همت و شهید خرازی و شهید برونسی و شهید مطهری و اینجاها تو این خونه ها بار میان. این دومین توصیه پیغمبر که وذکروهم بالله، بچه هاتون رو متذکر خدا کنید، فضا فضای ذکر باشه. ایام میلاد اهل بیت که میرسه، ایام عزای اهل بیت میرسه، سعی بکنیم تو خونمون یه فرقی بکنه با غیرش، بذار بچه ها بفهمن. عیبی نداره، حالا اونی که میتونه پرچم بزنه بیرون خونش، ایام عزای یه پرچم مشکی بزنه، ایامی که میلاده یه پرچم مثلا قرمز یه پرچم سبز بزنه، تو خونه نه، داخل خونه ایام میلاد یه شیرینی بره پخش بکنه، یه شکلاتی پخش کنه، به بچه هاش بفهمونه که اینا مهمه. اینجور نباشه که اصلا فضای خونه مؤمن با غیر مؤمن هیچ تفاوتی نداشته باشه، هیچ فرقی نداشته باشه. سومین و چهارمین چیزی که پیغمبر اکرم توصیه کرد از اون چهار عمل، سومین و چهارمینش این بود که فرمود و امروهم بالله و امروهم بالمعروف و انهاوهم عن المنکر، بچه هاتون امر به معروف و نهی از منکر بکنید. سومین و چهارمین چیز، امر به معروف و نهی از منکر بکنید بچه هاتون. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، این مالی یک فرهنگ بیگانه است که دارن به ما تزریق میکنن که اگه بخواید به بچه هاتون چیزی بگید این فضولی تو کار بچه است. به اسم فضولی دارن ما رو منع میکنن. قرآن میگه مؤمنین باید نسبت به همدیگه مسئولیت داشته باشن، امر و نهی از منکر بکنن. تا چه برسه به بچه ها؟ المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. نخه فضولی کجاست؟ عرض میکنم مالی فرهنگ دیگه از آیت الله مصباح. ایشون میفرمود چندی پیش، ظاهراً یک دو سه سال پیش بود، بگو یه سمینار فلسفی منو دعوت کرده بودن نیویورک. رفته بودم اونجا، یه پیرمردی که اصالتاً اصفهانی بود، بود 70 سالش که تو فیلادلفیا زندگی میکرد، برای اون سمینار اومده بود نیویورک. اومده بود سالها آمریکا زندگی میکرد تو اون ایالت. های مصباح میگه ایشون اومد پیش من، خیلی ناراحت بود. از جهت علمی های مصباح میفرمودن ایشون 10-12 تا مجمع و هیئت و به اصطلاح تو جاهای مختلف علمی عضو بود، یعنی آدم به هر حال عالم و دانشمندی بود. میگفت به من گفتش که حاج آقا خدا لعنت بکنه اون کسی که منو فرستاد، از جوونیم اینجا دارم زندگی میکنم، زندگیم اومده اینجا. خیلی ناراحت بود. آقای مصباح میگه بهش گفتم برای چی؟ و حاج آقا من چند شب قبل دیر وقت از محل کارم رفتم خونه، ساعت 1:30 شب بود، وقتی رفتم دیدم چراغ اتاق دخترم روشنه. میگه گمان کردم که تا این موقع شب دخترم بیداره یه مریضی دردی چیزی داره، رفتم بهش سر بزنم. میرفتم در زدم، در رو باز کردم، خیلی عذر میخوام، دیدم دخترم با یه وضعیت بسیار نامناسب با یه مرد آمریکایی هست. من خجالت کشیدم وقتی اینو دیدم. میگه سری در رو بستم اومدم بیرون. میگه یه چند دقیقه چند لحظه بعد دخترم اومد بیرون، هر چی به دهنش میرسید نثار من کرد، هر چی فحش بلد بود به من داد. گفت به تو چه مربوط که اومدی تو اتاق من؟ گفتم بابا دخترم من گمان کردم تو مریضی درد داری، پدرتم، اومدم بهت سر بزنم. گفت غلط کردی، اگه یک بار دیگه بخوای تو کار من فضولی بکنی به پلیس زنگ میزنم که پدرم منو اذیت میکنه، فضولی تو کار من نکن. حاج آقا خدا لعنت بکنه اون کسی که منو فرستاد، دارم در جای زندگی میکنم که دخترم در اختیارم نیست، اگر با عنوان یک پدر بخوام براش دلسوزی بکنم، میگه فضولی نکن. این مال اون فرهنگه، مال فرهنگ ما نیست. بله پدر عزیز، مادر عزیز، اون بچه هایی که ازدواج کردن از خونت رفتن بیرون دیگه تو کارشون دخالت نکنید. اون بچه هایی که ازدواج کردن زندگی مستقل دارن، اونجا بسیاری از مشکلاتی که امروز بعضی از جوونا دارن دخالت پدر و مادرشون تو زندگیشون به نفع به صورت تحمیلیه، اونجا فقط نظر مشورتیه نه بیشتر. ولی اون بچه‌هایی که هنوز ازدواج نکردن تو خونتن، این تو متکفلشونی، تو عهده داری ببین با کی میره، کجا میره، چیکار میکنه. اینجا امر معروف و نهی از منکر داره، امر معروف و نهی از منکر با رفاقت. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، کلید تربیت، نه کلید تربیت، شاکلید تربیت، شاکلید تربیت یک کلمه است. اون شاکلید تربیت برای بچه ها رفاقته، یک کلمه، رفاقت. اون پدر و مادری که هنرمند باشن با بچه هاشون رفیق بشن بردن. قبل از اینکه کسی دیگه رفیق با بچه‌مون بشه خودمون رفیق بشیم. دیگه رفاقت که دیگه احتیاج به توضیح نداره، هممون بلدیم رفاقت یعنی چی دیگه. رفیق شخصیت رفیقشو نمیکوبه، رفیق شخصیت رفیقشو تحقیر نمیکنه، بچه‌هامونو تحقیر نکنیم. رفیق با رفیقش این برابر میره، رفیق با رفیقش صمیمیه، شوخی میکنه، میگه. رفیق فقط این نیست که بگه و اون طرف بشنوه، نه، گاهی موقع این میگه، گاهی موقع اون میگه، دو طرفه است. اینجور نیست که فقط من بگم او بشنوه ولی او هیچی نگه، نه، دو طرفه است. بچه هم بگه ما تو بشنو. شاکلید تربیت رفاقت. امر معروف نهی از منکر هم میخوایم یه جا بکنیم، این دستور پیغمبر سومین و چهارمین چیز با رفاقت. یا آقای ایشون سنی الان ازش گذشته، بگفت من جوون بودم، شاید نوجوان، مثلا شون 17 سالم بود، شون 17 سالم بود، بگفت یه شبی با رفیقام بودم، نمیخواستم شب خونه برم. اولین باری بود که شب خونه نمیخواستم برم. به یکی گفته بودم، به پدر و مادرم، بگو من شب نمیام. اتفاقا اون واسطم نگفته بود، یادش رفته بود یا هرچی، نگفته بود. ما شب رو با رفیقامون بودیم، صبح رفتیم خونه. میگه رفتم وارد حیات که شدم، دیدم بابام رو ایوون وایساده ناراحت. میدونستم که خیلی ناراحت. گفتم چه اتفاقی افتاده؟ برگشت به من با وجود همه ناراحتیش یک کلمه گفت، گفت فلانی این رسم رفاقت نبودا، دیشب من و مادرت تا صبح نخوابیدیم. میگه بعدم فهمیدم که اون واسطه خبر نداده بوده به پدر و مادرم که پس شب نمیام. خیلی دلم سوخت براشون، ایمندگان خدا تا صبح نخوابیدن، دلواپس بودن. اون وقت با وجود این همه ناراحتی و بیخوابی و اعصاب خوردی، صبح که میخواست به من بگه اینقدر قشنگ گفت. فقط گفت این رسم رفاقت نبود. که ایشون هم گفت من دیگه فهمیدم که چیکار بکنم، دیگه تکرار نشد، دیگه تکرار نشد. یکی دیگر هم میگفت اینم قشنگه، میگفته که من سیگاری شده بودم و از پدرم پنهان میکردم. میدونستم پدرم خون به پا میکنه اگه بفهمه من سیگاری شدم، خیلی بدش میاد از سیگار، پنهان میکردم. میگه یه شب زیر دوشکم چند تا سیگار گذاشته بودم و دیگه حالا میخواستم بخوابم، اتفاقا زد و اون شب پدرم اومد دوشکش رو انداخت کنار دوشک من، کنار دوشک من، همینجور شروع کرد خمیازه کشیدن و پاش دراز کردن، خورد به دوشک من، سیگارا پیدا شد. من گفتم الان خون به پا میکنه، میدونستم که این چقدر بدش میاد. ما هم که کاری از دستمون بر نمیومد، یه همجور درازکش بودیم، فقط ببینیم چی کار بخواد بکنه. میدیدم بابام نشست رو به قبله، گفت خدایا اگر این سیگاری شدن بچه ما آغاز اعتیادش باشه، خدایا منو از دنیا ببر، منو از دنیا ببر، من طاقت دیدن انحراف بچه‌مو ندارم، منو از دنیا ببر. یه وقتی دیدم این بابا اینجوری داره به خاطر من درخواست مرگ میکنه که مبادا من تو انحراف بیفتم، همونجا که دراز کشته بودم عهد کردم با خدا که خدای تموم شد، گذاشتم کنار و همینجور هم شد، گذاشتم کنار. راه های قشنگی هم داره که آدم اگر بخواد امر معروف و نهی از منکر بکنه از این راه. به هر حال این چهارتا کار رو پیغمبر فرمود برای اهل خانوادتون که حفظشون بکنید تو آخر زمانی که هجوم بی امان دستگاه شیطان و ابلیس به سمت مؤمنین هست و شوخی بردار هم نیست، به هیچ کسی هم رحم نمی کنه. این چهارتا کار رو آدم انجام بده، میتونه آدم تو همین دوران سختی ها بهترین بشه. میتونه تو میدونید که تو آخر الزمان هستن که بهترین ها هم پرورش پیدا میکنن. پیغمبر توی یه جمعی از اصحاب نشسته بود، حالا ما یه مقداری از سختیش گفتیم، از خوشی آخر الزمان هم بگیم. پیغمبر تو جمعی از اصحاب نشسته بود، فرمود چقدر مشتاق دیدن برادرانم هستم. اصحاب گفتن آقا مگه ما برادرای شما نیستیم؟ فرمود نه، بل انتم اصحابی، شما اصحاب منی، برادران من کسانی هستند در آخر الزمان میان که ما رو ندیده قبول دارن، ما اهل بیت رو ندیدن ولی قبول دارن. بعد پیغمبر فرمود که اجر هر کدوم از اونها 50 برابر شما هست، اجر آخر الزمانی ها تو دینداری 50 برابر شما هست، اصحاب گفتن آقا این چجوری میشه؟ ما تو جنگا با شما شرکت کردیم، تو جنگ احد و مثلا فرض کنید حنین و بدر و احزاب و اینا ما شرکت کردیم، بعضی از آیات قرآن در شأن ما اومده که در خدمت شما بودیم. وقت شما میگید آخرالزمانی ها اینجوری هن؟ پیغمبر فرمود بله، شما هم اگر در اون زمان بودید معلوم نیست که میتونستید دینتون رو حفظ کنید، شما هم اگر در اون زمان سختی میبودید معلوم نیست میتونستید دینتون رو حفظ کنید. اون اجرشون خیلی زیاده، مشتاق دیدن اونها هستم. بعد حضرت فرمود یه چیزی فرمود که انشالله من اینو بعد منتقل نکنم، شما که خوب بگیرید من بعد منتقل نکنم. فرمود الانی که شما منو میبینید، شما اصحاب منو میبینید، اگر به یک دهم دین عمل نکنید اهل هلاکتید، چون عذری ندارید، حجت بر شما تمامه، دارید من پیغمبر رو میبینید، معجزات منو دیدید، یه مشکلی براتون پیش اومد بیاد پیش من میپرسید، خطا هم دیگه توش نیست، اشتباه هم دیگه، علم بی خطا دیگه. اگه به عذر ندارید، به یک دهم دینتون عمل نکنید اهل هلاکتید، اما آخرالزمانی ها اگه به یک دهم دین عمل بکنن اهل نجاتن. به یک دهم دین یعنی نه دهمشو ارفاق کردن، نه دهمشو ارفاق کردن برای آخرالزمانی ها. این معناش این نیستش که خب آخ جون دیگه اگه اینجوری شد دیگه مثلا حالا دیگه نمازم نخوندیم نخونیم، نه، بی دینی رو که پیغمبر اجازه نداده که، لاابالیگری رو که اجازه نداده که، نه، مقصود اینه که در آخرالزمان چون اقتضای دینداری، یعنی یه زندگی یه جوری میشه که آدم مبتلا میشه خواهی نخواهی به یه مشکلاتی که شاید اون دینداری خالص خالصی که بخواد انجام بده نتونه، دست خودش هم نیست چون شخصی نیست، مسئله گاهی موقع اجبار جامعه هست برش. فرمود به یک دهم دین عمل بکنن اهل نجاتن. تو اعتقادات تخفیف ندادن، ارفاق نکرد، اونجا باید صفر باشه. تو اعتقاد که دیگه آدم مشکلی نداره، اعتقادت به خدا، اعتقادت به اهل بیت، اعتقادت به ببینید تو اعتقادات تخفیف ندادن که آدم میتونه کوتاه بیاد بعضی از چیزها رو معتقدم نبود نبود، نخه اونجا نه، ولی تو عمل چرا؟ به هر حال خوبانی تو همین زمان، تو همین زمان نزدیک ما تربیت شدن که رفیق امام زمان شدن، کسانی که رفیق امام زمان شد. عذر میخوام از همتون همین مقدار که مصدق شدم. تو کتاب‌های قدیمی‌تر اسم او رو فاطمه نوشتن، فاطمه صغیره، فاطمه صغیره. مادرش ام اسحاق بود که در هنگام وضع حمل این بچه از دنیا رفت، در هنگام وضع حمل از دنیا رفت، یعنی این طفل معصوم اصلا مادر رو ندید. از اون موقعی که چشم باز کرد سید و شهده رو دید، امام حسین براش هم مادر بود هم پدر، خیلی دوست داشت حضرت رو. چه شبهایی که تو سینه حضرت خوابید، تو بغل حضرت، وجود مقدس سید و شهده هم خیلی علاقه بهش داشت. این طفل معصوم سختی هایی که تو راه دید خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود، گرسنگی کشید، کتک خورد، از همه بالاتر مصیبت دید، مصیبت پدرش دید. شما خودتون تصور کنید سر مقدس سید و شهده بالای نیزه باشه، اینا منزل به منزل برن. به هر حال هرچی که بود، این نازدانه رو وقتی سر مقدس سید و شهده رو تو دستش قرار دادن، باز خودتون تصور کنید، میگن چند لحظه اصلا انگار متحیر بود، یعنی یه شوک بهش انگار دست داده بود. این سر رو نگاه کرد، بعد شروع کرد درد و دل کردن که بابا جان چرا اینجوری شدی؟ چرا محاسنت خونینه؟ چرا رگای گردنت قطع شده؟ شروع کرد اینا رو گفتن، گفت و گفت، یه مرتبه دیدن صورتشو گذاشت، دهنشو گذاشت رو صورت ابو عبدالله، انگار می‌خواست ببوسه یا هر چی که بود، دیدن سر دست مقدسش افتاد، از این دستاش افتاد. فوز اطفمها علی فمه الشریف ثم ماتت، لباش رو صورت امام حسین بود که از دنیا رفت. الله اکبر از موقع غسلش که وقتی داشت اون زن غساله غسلش بیداد، همون جور که امیر المومنین وسط غسل حضرت زهرا شروع کرد گریه کردن، برای این زهرا کوچولوی کربلا هم اون غساله شروع کرد گریه کردن که چرا این انقدر سیاه پشتش، این کبودیا پشت این برای چی هستش؟ خدایا یک جمله دعا، تو رو قسمت بدین به مظلومیت این طفل معصوم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرمایید.